ساعت 10 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. نخست وزیر سابق اوکراین از مردم این کشور خواست همچنان در میدان باقی بمانند. آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی در خاک خود داشته باشد. و موافقان و مخالفان حکومت ونزوئلا تظاهرات خیابانی برگزار کردند. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین، سلام، صبحتون بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با یک مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای در کنار شما. یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین پس از آزادی از زندان در جمع معترضان در میدان استقلال کیف، پایتخت از مردم معترض به حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده خواست میدان را ترک نکرده و کار را خاتمه یافته تلقی نکنند. سخنرانی خانم تیموشنکو در پایان یک روز پرماجرا ایراد شد که در جریان آن رئیس جمهوری برکنار شده با وجود خروج از پایتخت تصمیم پارلمان در مورد برکناریش را غیرقانونی و یک کودتا خواند. یولیا تیموشنکو در جمع معترضان گفت تا وقتی کار را تمام نکرده اید، تا وقتی این سفر را به پایان نرسانده ایم، هیچ کس حق ترک میدان را ندارد. ما این سرطان، این غده سرطانی را از بین بردیم. پایان نقل قول. خانم تیموشنکو که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 اوکراین رقیب آقای یانوکوویچ بود، پس از شکست در انتخابات به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت روانه زندان شد. پارلمان اوکراین روز جمعه به آزادی وی از زندان رأی داد. وندی شرمن معاون امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف کاری را در خاک خود داشته باشد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، مذاکره کننده ارشد آمریکا که شنبه شب در بیت المقدس سخن میگفت، اضافه کرد که برنامه غنی‌سازی ایران باید محدود، معقول، با حدود و ثغور مشخص، تحت نظارت و قابل تایید باشد. معاون وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد که اگر برنامه غنی‌سازی ایران واجد این مشخصات نباشد، هیچ توافقی با تهران صورت نخواهد گرفت. خانم شرمن با برشمردن اینکه ایالات متحده هم مانند اسرائیل مایل است که هیچ غنی‌سازی در خاک ایران صورت نگیرد، این امر را توقعی نامحتمل خواند. به گزارش رویترز، وندی شرمن تاکید کرد که در مذاکره با ایران باید امنیت اسرائیل، آمریکا و جهان تضمین شود. در خبری دیگر، پس از دو هفته تظاهرات مخالفان حکومت ونزوئلا، روز شنبه موافقان و مخالفان حکومت نیکولاس مادورو در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، کاراکاس پایتخت شاهد بزرگترین تظاهرات مخالفان در طول 10 ماه ریاست جمهوری آقای مادورو بود. 10,000 نفر خیابانهای پایتخت را به محل اعتراض به دولت مبدل کردند، در حالی که رئیس جمهوری در برابر کاخش برای جمعیتی بسیار کمتر از هوادارانش سخنرانی میکرد. خبرگزاری ها از برخورد نیروهای پلیس با تظاهر کنندگان مخالف در شهرهای مختلف ونزوئلا خبر میدند. دو هفته تظاهرات و خشونت های متعاقب آن دست کم 10 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. انریکه کاپریلیس رهبر مخالفان خواهان ادامه تظاهرات علیه دولت به شکلی مسالمت‌آمیز شده است. با یک گزارش این بخش خبری رو ادامه میدیم. روز گذشته یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین در جمع هزاران معترض در میدان استقلال کیف سخنرانی کرد. ویکتور یانوکوویچ از سوی پارلمان برکنار شد و بار دیگر خبری از او نیست. پارلمان که بر اساس قانون اساسی جدید مسئولیت عمده امور کشور را بر عهده دارد، تشکیل دولت موقت را آغاز کرد تا انتخابات ریاست جمهوری رئیس جدید پارلمان نفر اول کشور خواهد بود. آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، از کیف گزارش می‌دهد.
شنبه که با خبر ناپدید شدن رئیس جمهور اوکراین آغاز شده بود، با همین خبر نیز به پایان می‌رسد. ساعت 3 بعد از ظهر نمایندگان پارلمان به نقل از نماینده رئیس جمهور اعلام کردند یانوکوویچ استعفا داد و نمایندهش در پارلمان تا دقایق بعد این استعفانامه را قرائت خواهد کرد. در حالی که همه منتظر خواندن این استعفانامه بودند، ناگهان یکی از شبکه‌های محلی خارکوف مصاحبه‌ای به ویکتور یانوکوویچ را پخش کرد که او در این مصاحبه گفت دیشب ماشینش از سوی افراد ناشناس مورد هدف قرار گرفت و او به این دلیل نتوانست در جلسه هواداران حزبش در خارکوف شرکت کند. او همچنین گفت که در کشور نازی‌ها کودتا کردند و او استعفا نخواهد داد. نمایندگان پارلمان که در آن لحظه مشغول رایزنی‌های پشت درهای بسته بودند، فوراً به تالار رای‌گیری برگشتند و بدون تبادل نظر به اتفاق آرا، رئیس جمهور را برکنار کردند. آنها همچنین اعلام کردند انتخابات ریاست جمهوری اوایل خرداد ماه برگزار خواهد شد. بدین ترتیب توافق رئیس جمهور و اپوزیسیون در اوکراین که نتیجه صدها مذاکره با حضور میانجیگران بین‌المللی بود، یک روز هم دوام نیاورد. جمعه شب معترضان در میدان استقلال کیف اعلام کردند توافقی که بر اساس آن یانوکوویچ قرار بود تا انتخابات زود هنگام در دی ماه آینده زمام امور کشور در دست داشته باشد قبول ندارند. آنها به یانوکوویچ ضرب الجل داده بودند تا ده صبح شنبه از قدرت کنارگیری کند و در غیر این صورت درباره حمله به دفتر کار و اقامتگاه مجلل وی هشدار داده بودند. صبح شنبه ساختمان ریاست جمهوری و اقامتگاه یانوکوویچ بدون هیچ مقاومتی به دست معترضان افتاد. جز قدمه هیچ کس در آنجا نبود. پارلمان شنبه با خواندن استعفانامه رئیس پارلمان که از طرفداران سرسخت یانوکوویچ بود کار خود را آغاز کرد. الکساندر تورچینوف قائم مقام حزب میهن یولیا تیموشنکو به عنوان رئیس جدید پارلمان انتخاب شد. پارلمان همچنین وزیر کشور، وزیر دفاع، دادستان کل و رئیس سازمان امنیت کشور تعیین کرد. وزیر سابق کشور که پنجشنبه گذشته به نیروهای امنیتی اجازه استفاده از گلوله‌های جنگی داده بود به بلاروس فرار کرد. 66 معترض و 11 پلیس سه‌شنبه تا پنجشنبه گذشته در زد و خوردهای در کیف جان خود را از دست دادند.
آنا رایسکایا از آخرین تحولات اوکراین گزارش می‌داد. این فرصت رو داریم پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم و بعد از پیام‌ها ادامه می‌دیم برنامه رو.
خواستم در مورد گروگانگیری که تو شرق کشور اتفاق افتاده نظرمو بگم. دولت باید تمام سعیشو بکنه برای آزادی این گروگانا، نهایت سعیشو بکنه. اونها آدمای بیگناهی هم.
با تبریک پیروزی مردم اوکراین بر دیکتاتوری که از طرف روسیه حمایت میشد، میخواستم بگم که کشور ایران نیز باید یه همچین روزهایی رو ببینه تا بتونه جوانانش نفس راحتی بکشد و آزادی خواهی و برابری در این کشور مستقر بشه. درود بر مردم اوکراین، درود بر میرحسین موسوی، درود بر مهدی کروبی، درود بر زهرا رحمان. آقای جنتی، برای رابطه با آمریکا احتیاج به شبکه‌های مخفی نیست. توییتر، فیسبوک، مسافرت‌های خارج کشور و همچنین ارتباط‌های اقوام با همدیگه این رابطه را ایجاد کرده. شما گفته بودید آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از طرف آمریکا حمایت میشن. بگم که این باعث افتخاری که از سوی یک کشور دموکراتیک حمایت میشیم، نه از سوی کشورهایی مثل حافظ اسد، شیخ حسن نصرالله، مقتدا صدر و نوری المالکی.
خواستم به مردم اوکراین بابت پیروزی بسیار با قدرتمندشون تبریک بگم. انشالله که ما ایرانی ها هم یه روزی برسه خیلی زود که دست در دست هم با اون شجاعت و قدرت بتونیم حقمون رو پس بگیریم. با امید اون روز
چرا جز به جز میپردازیم؟ یه بارکی بگین آقا ما دست این حکومت 35 ساله، ما مردم ایران گرفتاریم و سلام. دین و دنیامون از هم گرفتن، زندگیمون رو گرفتن، بچه هامون رو گرفتن، محیط زیستمون رو گرفتن، کشورمون رو به نابودی کشیدن. آقا دیگه چی میخوان؟ کارت به استخون رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما نوبت میرسه به مرور برخی رویدادها در روزنامه‌های صبح امروز تهران. کمی پیشتر درباره برخی از این رویدادها از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا پرسیدم. پاسخ شهرام رفیع‌زاده رو میشنویم.
امروز روزنامه جوان و همچنین روزنامه کیهان در یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که منتشر کردند بر روی بحث اقتصاد نفتی و همچنین اقتصاد دولت آقای روحانی و سیاست‌های نفتی دولت 11 متمرکز شدند. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در گزارش مفصلی که منتشر کرده و این گزارش لحن انتقادی هم داره نوشته که همایشی که به منظور هماندیشی در بازنگری قرارداد های نفتی ایران روز گذشته برگزار شد از سوی وزارت نفت، هدفش این بوده که غرب رو بر شرق ترجیح بده در قراردادهای نفتی. و البته این روزنامه تاکید کرده که وزیر نفت و همچنین معاونان وزارت نفت و کارشناسان حاضر در این همایش عزم خودشون رو جزم کردن تا شرکت‌های چینی، هندی و شرکت‌های شرقی رو از صنعت نفت ایران حذف بکنن و به جای اونها شرکت‌های بزرگ غربی رو وارد صنعت نفت ایران بکنن بار دیگر. و البته روزنامه جوان تأکید کرده که در این زمینه باید وزارت نفت مراقب باشه و یه هشدار ضمنی هم به وزارت نفت در این باره داده. اما روزنامه کیهان نتیجه این گزارش روزنامه جوان رو در سرمقاله خودش منتشر کرده با این عنوان که این رزم قرارگاه می‌خواهد. و این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه در سرمقاله خودش تأکید کرده که سیاست نفتی دولت آقای روحانی و همچنین اقتصاد برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با توجه به تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر اقتصاد مقاومتی بیشتر از یک دست دولت باشه، نیاز هست یک قرارگاهی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تشکیل بشه و این امور رو در دست خودش بگیره.
روزنامه ایران از واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بولتنسازان خبر داده. علی جنتی در این مورد چی گفته؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته آقای جنتی در نخستین همایش سالانه روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که باید جلوی شایعه و بولتنسازی رو گرفت. ایشون گفته که در هفته‌های اخیر انواع مختلف شایعه و بولتن‌ها علیه دولت آقای روحانی منتشر شده، در بولتن‌ها در اختیار مقام‌های مسئول در نهادهای دیگر قرار گرفته. آقای جنتی گفته باید بلافاصله به این شایعه‌ها پاسخ داد و اجازه نداد که منتقدان دولت به ویژه اصولگرایان در واقع از اون بر علیه دولت آقای روحانی استفاده بکنه.
روزنامه آفتاب یزد از مرگ یک کارمند بازنشسته صنعت نفت خبر داده که چند روز پیش اقدام به خودسوزی کرده بود جلوی وزارت نفت. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه آفتاب یزد نوشته که این شخص که 52 سال سن داشت دوشنبه هفته گذشته ساعتی پس از دیدار آقای حسن روحانی از وزارت نفت در یکی از ورودی‌های وزارت نفت اقدام به خودسوزی کرده. حالا روزنامه آفتابی از پیگیری کرده این خبر رو، معلوم شده که ایشون بعد از انتقال به بیمارستان وزارت نفت و بعد از اون به یک بیمارستان دیگر جان خودش رو از دست داده. این روزنامه نوشته که این شخص از بازنشستگان صنعت نفت آبادان هست و به خاطر درخواست واگذاری خانه سازمانی که از سوی وزارت نفت رد شده بود اقدام به خودسوزی کرده. روزنامه آفتابی از خواستار پاسخگویی مقام‌های وزارت نفت درباره خودسوزی این کارمند شده.
شهرام رفیع‌زاده بود، از برخی رویدادها در مطبوعات امروز میگفت. اما با چند خبر صبحانه این برنامه رو به پایان میبریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت وی بر آن تاکید دارد. وی افزود دولت برای دفاع از حقوق وکلا که به تبع حمایت از حقوق ملت است مصمم بوده و لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی میکند. این سخنان آقای روحانی که در دیدار با اعضای کانونهای وکلای دادگستری مطرح شد در حالی بیان می شود که در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 29 نفر از نامزدهای این انتخابات رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت این 29 وکیل روز چهارشنبه 30 بهمن ماه از سوی دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را درباره کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تصویب کرد. در این قطعنامه از طرفین درگیر در سوریه خواسته شده که اجازه دهند کمک های بشر دوستانه هرچه زودتر به دست غیر نظامیان این کشور برسد. شورای امنیت اقدام آن دست از نیروهای مسلح دولتی و مخالفان حکومت سوریه در مرزهای این کشور را که مانع دسترسی غیر نظامیان به کمک های بشر دوستانه می شود محکوم کرده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد وضعیت غیر نظامیان تحت محاصره در سوریه را تکان دهنده توصیف کرد و گفت همکنون حدود نیمی از مردم سوریه نیازمند کمک های فوری بشر دوستانه هستند. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. ساعت 10:30 بامداد به وقت ایران برمیگردیم با سرخط آخرین خبرها.